أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در دوران ام بین اقل و اکثر یک بحث در رابطه با حکم عقلی و اینکه آیا براءت عقلی در اکثر جاری می شود یا نه، بحث طولانی چند روز نمیدونم 7 روز 8 روز 10 روز این بحث رو داشت. مرحوم شیخ گفت عقلم اغلا یزمون قبه قاب بلا بیان رو اغلا در این مورد قبول دارن. دو مانع جلوی پامون هست، یکی علم اجمالی و این که علم اجمالی بیانون پس قبه قاب بلا بیان جاری نمی شود، بعد علم اجمالی رو منحل کردن، انها منحلون بالعلم تفصیلی بالعقل و شکل بدوی فالاکثر، پس بنابراین قبه قاب بلا بیان جاری می شود شک کن بدوی. مرحوم آخوند در انحلال اشکال کرد، اشکالاتی که بر اشکال مرحوم آخوند شد و حل اشکال مرحوم آخوند و بحثای دنباله این بحث. یک بحث دیگر، بله بحث دیگرشون هم از نظر علم به غرض و این که فیه غرضون و نسبت به غرض کنه علم داریم ان فیه غرضون و از باب شک در محصل و محصل یجب الاحتیاط بما یعلم بهی اتیان الغرض. شیخ گفت اتیان الغرض رو ولش کن، نشدنیست به دلیل اینکه قصد قربتش تام نمیشه، پس نشدنیست و یبقا همون بحث امر و قبه قاب بلا بیان و همون بحثی که گذشت. حالا اشکالات مرحوم آخوند بر این بیان و گفته هاشون رو برز رسید. بحث دومی که کلن از اینجا به این بیرون ما هستیم و ادله شرعی کنه، اگر روی مبنایی که دیروز عرض رسوندیم قبلا روش پای گذاری کردیم، اصلا ما در باب احکام شرعیه قبه قاب بلا بیان نمیتونیم جاری کنیم. سیره اغلا در اینجا نیست، بیانیست که الان لا یمکن للمولا، سوا این که قبلا بیان کرده و به من نرسیده یا اصلا بیان نکرده باشه، الان دیگه لا یمکن البیان، قبه قاب بلا بیان اینجا نداریم. فکل ما یحتمل یجب فیه الاحتیاط، نیاز به اون بحثا نداریم، مثلا از نظر عقلی باید قائل به احتیاط بشیم روی این مبدا، از نظر عقلی باید قائل به احتیاط بشیم. ولذا حتی در شبهات بدویه هم از نظر عقلی این چنینه، در احکام شرعی نمیتونیم قائل به براءت عقلی و قبه قاب بلا بیان بشیم، از نظر عقل منجزون و باید احتیاط کرد. احتیاط احتمال کفافی لزوم تنجز و لزوم الاحتیاط. دوستا بعد در شبهه بدویه آمدیم گفتیم به این که نه، همین اخبار میگه براءت، بعد این اخبار در مورد علم اجمالیش در یک مواردی تخصیص خورده کن نه، اون وقت چقدر از اونها استفاده کنیم، اون به اصطلاح عام استیادیمون چقدر باشه، بحثایی که قبلا گذاشت. حالا در اقل و اکثر چی؟ براءت شرعی داریم یا نداریم؟ اگر داشته باشیم بخوایم خیالمون رو مثلا راحت کنیم، باید به اتکال براءت شرعی باشه. آیا شارع ادله شرعیه، ادله براءت شرعی شامل این گونه موارد می شود شک در اقل و اکثر ام لا؟ مرحوم شیخ میگه بله، ادله شرعیه اشمله، اخبار براءت شاملش میشه. یکی از اخبار رو مطرح میکنه، لعل به عنوان نمونه، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، چیزی که علمش به بندگان نرسیده نه موضوع عنهم، یعنی منجز نیست، تکلیف بهش نه، تکلیف به این معنا عقاب برش نمیشن. لا یعاقبون علی، همه اخبار براءت نفی المؤاخذه است، نه نفی تکلیف، نفی المؤاخذه. فهو موضوع عنه. حالا اینجا چی؟ اگر من شک دارم نماز که واجب ده جزئی و منها سوره، یا نه نه جزئی است و سوره واجب نیست، سوره مما حجب الله علمه عن العباد، وجوب السوره مما حجب الله علمه عن العباد، یک اضافه بر این میتونیم خود نماز ده جزئی، یعنی اکثر به ما هو اکثر، آیا اکثر یعنی این ده جز، نه جزء با جزء دهم، نه جزء با سوره واجب ام لا؟ فرضینه نمیدونم، نمیدونم یعنی حجب الله علمه عنی. پس دو حیث، اما بزنیم براءت از خود جزء به ما هو جزء، او براءت عن الاکثر به ما هو عن اکثر. اینا هر دو به هر عنوانی حساب کنید به طرفش برید، مما حجب الله علمه فهو موضوع عنه. اصل مدعای شیخ واضحه، کان نه در این قسمت اشکالی هم نیست. بعدم مرحوم آخون در این مقدار که ادله براءت میتواند شامل جزء زائد یا اکثر به ما هو اکثر بشود، کنم ملا اشکالفی میشود، اما اگر از نظر عقلی نتیجه گرفتیم احتیاط را، چی؟ ادله براءت مقدمه یا اون ادله عقلیه؟ کدوم یکی مقدمه؟ عبارتی دارد در اینجا مرحوم شیخ، خوب دقت کنید، بعد از اینکه بیان می کند اما لعن وجوب الاکثر مما حجب علمه فهو موضوع عنهم، او لعن وجوب الجزء المشکوک مجهولون، جریان براءت، جریان حدیث ما حجب الله علمه فهو موضوع عنهم، ولا یعارض بان وجوب الاقل کذالک. نگید آقا در اقلش هم همین حرف میاد، پس دوتا براءت دارید، میشه مخالف با علم، این دوتا با هم یتعارضان و یتساقطان، یا در اطراف علم اجمالی اصلا جاری نمیشه یا جاری بشه تعارض میکنن. نه، علم به وجوب عقل طرف این نیست، برای اینکه عقل رو یقینا میدونم واجبون، اما لوجوبه نفسی او لوجوبه غیری فهو غیر محجوب، در مورد عقل نمیتونم بگم، نمیدونم عقل واجب هست یا نیست. دو موضوع داریم، وجوب عقل، وجوب اکثر. وجوب اکثر معلوم نیست، مشکوکن، ما حجب الله شاملش میشه، اما وجوب عقل معلومون، قطعیون، پس ما حجب الله نداره تا براءت درش جاری بشه و بریم سراغ تعارض و امثال اینها. قضیه یک طرف هست، پس نسبت به اکثر اما در جزء زائد اما در اکثر به ما هو اکثر، ما حجب الله هست و فهو و موضوع عنهم، اما عقل به ما هو عقل واجبون. اینیست که میگیم بله عقل واجب و اکثر دیگه واجب نیست. عبارت بعد عمده اینه، و هاذه الاخبار حاکمتون علی الدلیل العقلی لو تم علی الاحتیاط. شیخ میگه ما که از نظر عقلی قائل به براءت شدیم از هر دو جهت مثلا، اما اگر کسی قائل به احتیاط شد از اون نظر و گفتید براءت عقلی جاری نمی شود، مثلا مثل مرحوم آخوند، اگرم اینم باشه این اخبار حاکمتون لأن الشارع اخبر بنفی العقاب على ترک الاکثر لو کان واجبا فی الواقع فلا یقتضی العقل وجوبه من باب الاحتیاط الراجع الى وجوب دفع الضرر المحتمل. میگه تحلیل کنید یه بحثی را، مقدماتیست متویه که روشنه کن. حالا عقل اگر قبح قابل بیان جاری نکرد در یه مورد شکی، گفت نه برات عقلیه نمیاد، برات عقلیه نمیاد یعنی چی؟ خودش معناش اینه پس احتیاط کن. نه برات عقلی جاری نیست، اما پس احتیاط کن از کجا در میاد؟ بحث وجوب الاحتیاط میره رو اون بحثی که تعبیر کردیم تنجز الاحتمال، معناش اینه که صرف احتمال یکفی برای صلاحیت عقوبت. چرا؟ لوجوب دفع ضرر المحتمل. برمیگرده به اون پایه. حالا ما تعبیر ما تنجز حکم بالاحتمال، تعبیر اصلیش چرا؟ لوجوب دفع ضرر المحتمل. مرحوم شیخ میگه خب آقا همه احتیاطتون رو این پایه است، حالا براعت جاری نشد، براعت عقلی خوب قابل بیان جاری نشد، نشد احتیاطش رو چیه؟ برای دفع ضرر محتمله. این روایات یه قصه نخور، ضرری تو کار نیست، فهو موضوع عنهم، عقابت نمی کنم، کاری باهات ندارم، پس ضرری دیگه تو کار نیست. پس مفاد این روایات حاکمون بر اون دلیلی که میخواد حکم به احتیاط بکنه، دلیل حاکم به احتیاط اشتباه نکنی، این نیست که حالا قبح قابل بیان جاری نمیشود. بله او اگر بود میگه براعت راحت، نشد تازه شک داریم. حالا که شک داریم چی میگه باید احتیاط کنی؟ دفع ضرر محتمل. ولی این ادله حاکمون علیها برای اینکه ضرر محتمل را بر میدارد. این بیان حرف مرحوم شیخ. اما یه نکته رو روش حساب کنید، فکر کنید، تعبیر شیخ این بود که اگر نگفتین لو تم دلیل عقلی بر احتیاط، و معناش اینه که قبح قابل بیان جاری نشه تا دنبالش این بحث بیاد و تم دلیل عقلی بر احتیاط. خب مرحوم آقای آخوند به این حرف شیخ اشکال میکنه در حاشیه، در کفایه این قسمت رو مطرح نفرموده. تعبیر مرحوم آخوند اینه: وجوب واحد من الاقل او الاکثر نفسیان مما لم یحجب الله علمه عنا فلیس موضوعا عنا. علم اجمالی داریم بابا. واحدون من الاقل اول اکثر، یکی از این دوتا میدونم، علم دارم، انه واجبون، پس دلیل شرعی هم نمیاد. دلیل شرعی موضوعش اینه که ما حجب الله علمه، این وجوب معلوم بالاجمال که دیگه ما حجبه نیست. نه شمول این حدیث نسبت به این موارد، نه این دیگه ما حجبه نیست. ولسنا فی سعت من کما هو قضیت العلم بهی به حکم العقل ایزن حسب الفرض. فرضمون اینه که علم داریم که اما واجب نفسا او غیر، اما واجب الاقل او الاکثر. پس این علم اجمالی مانع اون ادله شرعیه قبح بله ما حجب الله علمه عن العباد شامل اینجا نمی شود. و هازا ینافی الحکم علی الاکثر علی التعیین بانه موضوع عنا و نحن فی سعته. دیگه نمیتونی دست رو یکیش بگذاری بگی این من نمیدونم و فهو موضوع عنی جزئیت اون جز یا وجوب اکثر. نه من بالاخره این علم اجمالی بینهما رو دارم دیگه، با این حال این حرف رو نمیتونم بزنم. خب این اشکال مرحوم آخوند. چه کنیم بین حرف این دو بزرگوار؟ باز دو مرتبه مرحوم آخوند سر و کله علم اجمالی رو آورد جلو و با همون علم اجمالی با این پتک در مقابل مرحوم شیخ ایستاد. یه توضیح اینجا بدیم، حالا یا اجازه بدیم توضیح بدیم حرف خواهد. خلاصه حرف مرحوم آخوند اینه که اینی که بخواید اصل جاری کنید، نه، علم اجمالی تو کاره و با علم اجمالی یا طبق مبنای شمای شیخ در اطراف علم اجمالی اصل اصلا جاری نمی شود، یا اصل جاری بشه اصلین جاری میشه و تعارض میکنن و تساقط در اثر علم اجمالی. و اگرم بگید منحلون بالعلم به وجوب الاقل و شک فی الجزء الزائد، اون وقت میتونیم در اون جزء زائد به ماه و مشکوکون اصل جاری کنیم، بگیم موضوعون انا یلزم من الانحلال عدم الانحلال، یا یلزم من الانحلال الخلف، که نه همه اون اشکالات اینجا زنده میشه. این میشه بیان حرف مرحوم آخوند. در رابطه با کلام این دو بزرگوار یه نکته قابل تأمله. شیخ در بحث قبل، بحث عقلی، گفت که نه، حالا با نفی و اثباتش، دلیل برای احتیاط یا علم اجمالی یا حصول العلم بالغرض وجوب و تحصیل الغرض و هو محصل فیجب الاحتیاط. اینجا وقتی اشاره می کند که اگر گفتیم حاکمتون علی دلیل العقلی لو تم علی الاحتیاط، لو تم دلیل عقلی بر احتیاط، به کدومی که از دو راه؟ و آیا این اشکال مرحوم آخوند به هر دو راه وارده؟ چی میفرمایید آقای دیانه؟ اینجا جای خودگوهای نیست، جای اینم که بگید قطیفی فلان جا چی چی نوشته اونم نیست. کدوم رو داره شیخ میگه؟ آیا شیخ در قضیه مثلا انحلال فل جمله تردید کرده لو قیل، این احتمال رو مطرح کرده، یا نه در قضیه تحصیل الغرض که خب اشکال جواب داد به این که لا یمکن، اون اشکال کم و بیش قابل جواب بود، جوابای متعددی که مرحوم آخوند ذکر کرد بعدم ذکرش کردیم، یا فقط صرف احتمال بود و کسی بگه نه ما اصلا قصد وجه رو لازم نمیدونیم، اون میماسید اون اشکال. این خلف و انحلال، خلف و انحلال ما رو آخونده تو عبارت آخون. از جمع بین این دو روایات، عبارت این دو بزرگوار اینجوری به دست میاد، به نظر میاد شیخ روی بحث تحصیل الغرض تکیه کرده، لوغیل به لزوم تحصیل الغرض و از این جهت احتیاط لازمه، نه این اخبار حاکمون علیها. مرحوم آخوند رفته سراغ قضیه علم اجمالی، از این جهت گفته علم اجمالی مانع اون و اینجا نمیتونه این اصول جاری بشه. حالا محاسبهش رو بکنید. اگر چنانچه از حیث تحصیل الغرض بگیم، بله وجوب تحصیل الغرض، اما نمیدونم غرض چیه، فرض اینه نمیدونم غرض چیه، نه باید غرض رو تحصیل کنی. خب خود اشاره میگه چون نمیدونی، نه موضوع و نه چی میگی شما دیگه؟ پس روی این حرف، یعنی اگر احتیاطی را کسی در اونجا از نظر عقلی بگه من حیث لزوم تحصیل القرض، بله این اخبار شرعی حاکمون علیه، میگه بله عقل دینو میگه درسته، اما خداوند متعال از باب رحمت واسعش در این موارد لطف کرده، منت گذاشته، گفته نه عقاب نمی کن. مشکلی هم از ذره جریان نداره. بالاخره مشکوک کن این که قرض در اکثر یا در اقل و آیا به اوردن اقل قرض حاصل می شود یا نمی شود امرون مشکوک. اگر یقین بدانی قرض حاصل نمی شود، بله دیگه این روایت شاملش نمی شه. عقل میگه واجب است و باید بیاری و ماحجبه نیست اگر عقل گفت باشه، اما وقتی که شک داری که آیه قرض چیه، صرفا قاعدت الاشتغال، اشتغال یقینی، یک تزیه براعت عقل، یقینی عقل، شاره اومده جلو میفته نه اینو از شما برداشتیم، چه اشکالی داره؟
غرض که همیشه اکثرا
مخفیه. میدونم، ولی وقتی که علم تا به این که غرضی هست لازمه کذا فرض کردیم در بحث قبل این چنین، ولی در این حال شارع میگه جایی رو که نمیدونی فهو موضوع نن کن. تعبیر شیخ که میگه این چنینه، لأن الشارع اخبر بنفی العقاب على ترک الاکثر لو کان واجبا فی الواقع و هو محصل للقرض فلا یقتضی العقل وجوبه من باب الاحتیاط راجع به وجوب دفع ضرر محتمل، که شاید قرض او باشه و باید بیارم، روی او حاکم. اما اگر آمد نه، نظرش آمد رو قضیه انحلال علم، علم اجمالی مانع اون شیخ و منحل. حالا اگر در این انحلال شک کردیم و از باب انحلال گفتیم نه این انحلال لایتم و لذا باید احتیاط کنیم، مثلا اینجا دلیل حاکمه بر انحلال نداریم، نه انحلال لایته، سر جاشه، علم اجمالی هست. مرحوم آخوند اشکالش رو امرده دقیقا رو این قسمت، وجوب واحد من الاقل او الاکثر نفسیان مما لم یحجب الله علمه عنا. علم اجمالی داریم، علم اجمالی تو چیکار میکنی؟ علم اجمالی دیگه حجبه نیست، لم یحجبه، موضوع عجب واقعی نمی شود، فیرجه، مگر ادعای انحلال بکنی که ادعای انحلال هم قبلا مثلا اشکال کردیم و جواب دادیم. خوب دقت میکنید، حاشیه مرحوم آخون روی یک برداشته، لعل بیان مرحوم شیخ روی برداشت دیگره و اینا تفاوت میکنه. ولی در هر حال این اشکال مرحوم آخون پیش میاد. حالا آقای شیخ شما گفتید یقین دارید مثلا به انحلال، ولذا به این اعتنا نکردید، رفتید روی قضیه شک در محصل و گفتید لو قلنا بالاعتیاد، نه اینجا چاره دلیلش حاکمون، ولی نه ما سراغ اون نمیریم، سراغ همین علم اجمالی میریم. شما ادعا میکنی انحلال را، مرحوم آخون گفت نه انحلال یلزم منه عدم الانحلال، نه انحلال درست نیست، این انحلال درست نیست، اینجا رو چیکارش کنیم؟ خب البته ما در مباحث گذشته تاییدن لشیخ حالا یا اضافتن اقوال آقایون رو نقل کردیم در جواب مرحوم آخون و اینکه انحلال درسته و یتم الانحلال، اما اونی رو که روش بنا گذاشتیم در آخر کار هر کدوم از بیانات یه مشکل داشت، البته الحمدلله هیچ کدوم یادمون نیست، فراموش کردیم، جمع عام از متکلم مستمع، ولی اونی رو که در آخر کار روش بنا گذاشتیم گفتیم نه انحلال می شود. چرا؟ بنابر این که ما از یک طرف یه تیکه از حرف مرحوم ناینی براعت نفی تکلیف نمی کند و تیکه دوم پس احتمال تکلیف محفوظه و یجب و فیه الاحتیاط، اما تو اینجا یعنی وقتی اومدیم رو براعت شرعی این جوابو دیگه نمیتونیم بدیم. اونجا صرفاً بیان عقلی بود و براعتش قبه عقاب بلا بیان بود، گفتیم قبه عقاب لا یا بیان، میگه قبه عقاب، قبه عقاب، نمیگه حکم نیست، تکلیف نیست. قد یکون تکلیف فعلی جن و در این حال نه عقاب نداره، تنجز نداره. مرحله تنجز با فعلیت از قدیم الایام فرق گذاشتی. اساس جواب قسمت دومش روی این نکته بود. قبلا تو حرف مرحوم ناینی هم فرموده بود، بله، براءت عقلی نفی فعلیت نمی کند، ولی اینجا میخواییم براءت شرعی جاری کنیم. شارع داره میگه آزاد، قبح عقاب، عقابت نمی کنم، موضوعن انکم، مؤاخذه نیست، امثال اینها، رفع مؤاخذه بر اینها شارع داره میگه. همونجا این نکته رو گفتیم اگر یادتون باشه، نقل قول کردیم در اشکال بر مرحوم ناینی این مطلب را، که همونجا اونجا گفتیم این مربوط براءت شرعیه نه براءت عقلی. اینجا براءت شرعی اگر شارع جایی فرمود ولو لسان نفی مؤاخذه است، اما یستلزم نفی الفعلیه عقلا و نفی فعلیت هم میکنه. اگر یک جایی مولایی در یک امری در یک تکلیفی بالفعل خواسته باشد، نمیاد ترخیص کنه عبد را در مورد شکش رهاش کنه، میذارتش به حکم عقلی اولیه عقل که بدون دنبال کار، ولی که مقصودش حاصل بشه. اما اگر اومد خودش ترخیص کرد، گفت رها کن، عقابت نمی کنم، چنین و چنان، معناش اینه حالا به جهت من الجهات، که این جهت من الجهات شو در اوائل بحث حجیت ظن و اینا مطرح کردیم، حالا شارع دیده مفاسد دیگه ای پیش میاد، این مفاسد مثلا یا مصالح دیگری در کار اینا جبران میکنه مصلحت این فعل یا مفسده این فعل را، یه چیزی واقعا مبغوزشه، ذاتاً مبغوزیتم در حد بالاست که فعلی باید باشه، اما وقتی که اومد به حالت شک میبینه اگر بخواد عموماً بگه، دونه دونه که نمیتونه شارع بگه، در یه مورد که نمیتونه حکم کنه، باید حکم عمومی، حکم عمومی کنه به وجوب احتیاط در موارد شک، یلزم منه اسر حرج عمومی، یلزم منه این که دین دین سهل و سمحه نباشه بلکه دین شدید و مشقت بار باشه، یلزم منه فرار بسیاری از اسلام و پناه بردن به مذاهب دیگه مثلا و امثال اینها. لذا نه، شارع از قسمتی از مقصود خودش میگذرد برای خاطر یک مقصود اهم. لذا میگیم براءت شرعی یستلزم نفی فعلیت را. اگر اینجور شد، اون وقت اینجا بخوایم بگیم منحلون براءت شرعی جاری بکنیم تا برسیم به این جواب که علم داریم به چنین و چنان، نه، اینجا نمیتونیم حرف مرحوم آخوندو که گفت یلستلزم من انحلال، عدم احتلال، انحلال به اون بیانات بگیم. همه پایه جواب اونجا همون رو این بود که این اگر یه طرف براءت جاری شد در یک جز، معناش رفع تکلیف عن الکل نیست، ولی اینجا اینطوره. براءت شرعی معناش اینه که اگر این اکثر واجب بود فعلا فعلی نیست، وجوب اکثر، وجوب جز فعلی نیست، فعلیت نداشتن وجوب جز خودش که مستقل نیست، به عدم فعلیت وجوب الاکثر، پس حالا من موندم و یک احتمال، اگر اقل فهو فعلی جن و اگر اکثر الان فعلی نیست، پس دیگه علم اجمالی ندارم، دیگه اون وقت مستلزم این است که علم اجمالیم اینجور از بین برود به این شکل. و چون علم اجمالی دارم، فرضم اینه، یقین دارم یه نماز واجبه، اگه علم اجمالی نداشتم علم از بین بره، میشه اون یکی هم شبهه بدویه، باید هر دو جایز بشه. نه، مانع اون از این علم به این که احدهما فعلیون و فیوجب الاحتیاط. دیگه این ادله شرعیه تقدمی بر این وجوب احتیاط عقلی پیدا نمی کند. احتمال وجوب اکثر اقل به اصطلاح فعلیاً محفوظون، اصل معارض اصلی هم درش نمیتونه جاری بشه و اصل بلامری بایستی که احتیاط کنه. اون انحلال اون جایی را که مرحوم آخون جواب دادیم، جواب از مرحوم آخون اینجا لایته و نتیجتاً انحلال یوجب و عدم الانحلال، پس انحلال تو کار نیست، علم اجمالی محفوظه. این نتیجه‌ای که می شود گرفت. مرحوم آخوند اینجا در حاشیه و امثال ذلک متعرض این قسمت نشده، در یه قسمت بعد این قسمت اخیر رو اونجا آورده. حالا چیکار باید کرد؟ این مشکله در اقل و اکثر از نظر اصل شرعی. حالا مثل مرحوم آخوندی که اصل عقلی رو جاری ندونست بالمره، یا مثل مرحوم شیخی که جاری نه بدونه میشه اصل عقلی صرفا، اما از اصل شرعی چی به این مشکل برخورد میکنه. حالا چی؟ آمدن یه باب جدیدی باز کردن. علم اجمالی چی میگفت؟ میگفت اما هازا واجبون و اما زاج، اما الاقل و اما الاکثر، براعت در اکثر یا آرزو به براعت در اقل، فیت ساقتان. کار علم اجمالی اینه، پس براعت نداریم کن؟ نه، همه مشکل از اینجاست. نه، یه اصل دیگه تو کار داریم که اون اصل معارضی نداره تو همین جا، تو همین باب علم اجمالی. یه اصل دیگه ای داریم که اون اصل معارضی ندارد و هو جا فهازا یشهد. یعنی که الحمدلله شکر خدا رو هیچ کدوم از آیون بحث و مطالعه نکردن. مرحوم آخون در اینجا از اول در اصل عقلی میره روی این پایه، و اما من هی در اصل شرعی، و اما من حیث النقل فاصالت عدم جزئیت الجزء المشکوک، مصب به اصل را میاریم رو جزئیت. هازا واجبون اوزاک نمیدونم، علم اجمالی مصب وجوبه، اصل عدم وجوب با اصل عدم وجوب معارضه میکنه. اما یه چیز دیگه اینجا داریم، ما همه شکی بود تو اینه آیا سوره جز اون یه واجب دارم، نمیدونم اقل یا اکثر هرچی، اما شکم هم اینه که سوره جز اون املا، خود این مطلب سوره جز اون املا مما حجب الله علمه عنی مما لا یعلمون الناس فی ساعت مما لا یعلمون، اینم بالاخره لا یعلمه. جزئیت السوره بما هو و هو، بحث شرعی داریم میگیم، جزئیت مما لا یعلمون، ادله اینجاری میشه درش، ادله براعت درش جاری میشه بلا معارض. دیگه در قضیه جزئیت سوره دو تا اصل معارض نداریم، سوره جز هست یا نیست نمیدونم، فهو موضوع عنه رفع فی ساعت، این جزئیت برداشته شد. این حرف مرحوم آخوند مبتنی بر یه حرف مبناییه، اینا زنجیروار این بحثا و مبانی به هم دیگه دوخته شده، متصل به یک دیگره. یک بحث مبنایی عمده. جزئیات چیه؟ احکام شرعیه، وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه، الاحکام الخمسه، احکام شرعیه. جزئیات چیکار است؟ میگیم از احکام وضعیه است. جزئیات امارت، ولایت، اینا همه از احکام وضعیه، از این پنج تا هرچی خارج شد. و اون چی که منتسب به شرعه و مجعول من قبل شارعه، اینا رو اصطلاحاً اسمشو میذاریم احکام وضعیه. تکرار میکنم، تعبیری است که مرحوم آخوند در باب استصحاب داره. احکام وضعیه یعنی کل حکمن، کل حکمن مجعول لم یکن از احکام پنجگانه، اینا دیگه همه احکام وضعیه است. هر چی که وضع و رفعش به ید شارع باشه، به ید مولا باشه، چیزایی که جعلیست، قراردادیست، وضعیست، یعنی قرارداد میشود، حکم من الشارع، اگر از اون پنجتا نباشه، اینا رو بهش میگیم احکام وضعیه. و این احکام وضعیه مصادیق بسیار زیادی داره، خیلی جاها. بله، جزئیت این جز نسبت به این کل، اینا ذاتی که نیست، در تکوین که نیست، اینا مجعول شارع. اما شارع قرارش داده جز یا نداده، حالا به هر معنایی که بگید، اون وقتی که شارع امر آورد و کل، اینم ضمنش دید یا ندید، بالاخره به دیدن و ندیدن شارع. پس به جعل من الشارع به هر معنایی که بگید، و این از اون پنجتا که خارج شد، اصطلاحا بهش میگیم احکام وضعیه. این یک توضیح. اما احکام وضعیه مجعول بذات، به اصطلاح مستقلن، مرادشون همینه، ولو شاید ندیدم، نمیدونم، در تعبیرات علمای گذشته، تو متأخرین، خب همین تعبیر مرحوم آخوند آمده، اما تعبیرات گذشتگان، آیا این جمله کوتاه خلاصه گیری شده وجود دارد یا ندارد، نمیدونم دقیقا. اما مطلب عمده اینه که آیا احکام وضعیه مجعولتون به مستقلن یا نه مجعولون به تبع. آیا شارع میخواد جز قرار بده، میتونه بگه جعلته جزءاً یا نه نمیتونه بگه؟ آیا این احکام وضعیه قابل جعل مستقل هست یا نیست؟ مرحوم شیخ به کلی منکر میشه، میگه نه، احکام وضعیه همه جا تابع احکام تکلیفی است، مستقل بالجعل نیست. مرحوم آخوند یه مختلفه، احکام وضعیه گاهی مستقل بالجعل، گاهی تبعیت است و مجعول به تبعه، و گاهی هم مرددون بینهما، که آیه مجعول در یه مواردی مجعوله، نه میتواند احکام وضعیه مستقل بالجعل باشد و احکام تکلیفیش برش مترتب بشود. مثلا تصویر اینطور کنیم، حکم جزئیت باید تابع حکم تکلیفی باشه. اگر وجوبی که آورد، آورد اینجا، این سوره زیر این بود، این میشه جز، نبود نمیشه، مربوط به اون وجوبه، وجوبش اومده رو چه محدوده ای، اون محدوده میشه اجزا و شرائط. فینتزع عن الامر، وقت احکام برش ترتیب میشه. اما نه، در عرف مرحوم آخوند میگه ما داریم، مثلا جعل ولایت، جعل ریاست، یه کسی رو جعل میکنه، حکم صادر میشه عرفن که آقا شما از فردا استاددار فلان ولایت. اونی که جعل میکنه منصب استانداری است و هو من الاحکام الوضعیه، اون وقت یترتب برش این وظائف به دوشته، این کارا رو باید بکنی، این کارا رو نباید بکنی، مردم در مقابل تو چه وظیفه‌ای دارن و همسال این. احکام تکلیفیه بکن و نکنها جایزون و عدم جایزها یترتب و علا ذالک موارد مختلفه. مرحوم آخون اینجا میاد میگه ان الجزئیه قابل للرفع مرحوم شیخ اینو از بعضی از معاصرینشون نقل میکنه، مرحوم آخوند رو اون تکیه میکنه، خود شیخ نپذیرفته. ان الظاهر ان عموم حدیث رفع قازن به رفع جزئیت ما شکفی جزئیته، خود جزئیت رو برمیداریم، فبه مثلهی یرتفع الاجمال و تردد اما تردد امره بین الاقل والاکثر و یعینه فی الاول، وقتی که جزئیت رو برداشت شد پس میمونه اونی که واجبه اون محتا، این دیگه جزئش نیست نبوده مثلا، اون وقت لا یقال وارد این گفتگوها ان جزئیت صورت المجهوله چنین و چنان. دو سه تا انقلت داره که بعضی از این مباحث رو در ذیلش توضیح میده، انشاءالله روز شنبه به یاری خدا با مطالعه‌ای که میکنین یه صفحه، یعنی از اینجا تا به آخر این بحث یک صفحه دیگه، از اون به اصطلاح کفایه های چاپ مشکینی از اونها باقی مونده، اینا رو باید تحلیل کرد، مشکلاتش رو، این قلتش هاش به کجا میرسه، آیا این قلت دیگری هم ممکن است ترک کرد یا نه، انشالله شنبه به یاری خدا.